ساعت 19 به وقت تهران این صدای رادیو فرداست. در ساعت پایانی دوشنبه 13 دی ماه برابر با سوم ماه ژانویه 2022 میلادی هستیم. من کیان منوی و سایر همکارانم با مجموعی از خبر و گزارش همراه شما در مجله شامگاهی رادیو فردا. در آغاز از شما دعوت میکنیم به تازه ترین خبرها توجه فرمایید با همکارم نوشین سید حسینی.
سپاسگزارم. سلام میکنم به تمام شنوندگان عزیز رادیو فردا. گزارش ها حاکی است امروز دوشنبه نیروهای ائتلاف آمریکا دو پهپاد مسلح را در نزدیکی فرودگاه بین المللی بغداد سرنگون کردند. بنابراین گزارش ها این پهپادها قصد داشتند یک پایگاه نظامی عراقی را که میزبان نیروهای آمریکایی بودند هدف قرار دهند. بنابر این گزارش ها در این حادثه به کسی آسیبی نرسیده است. یک منبع ائتلاف آمریکا که نخواست نامش فاش شود به خبرگزاری فرانسه گفت که این دو پهپاد انتحاری با موشک‌های کروزه دستساز به فرودگاه بغداد حمله کردند. به گفته این منبع خبری در محلی که هدف این حمله بود، صرفاً نیروهای لوجستیکی، پیمانکاران و پرسنل غیر نظامی حضور داشتند. این حادثه که هنوز هیچ گروهی مسئولیت آن را بر عهده نگرفته، دو سال پس از کشته شدن قاسم سلیمانی، فرمانده وقت نیروی قدس به وسیله پهپادهای آمریکایی در نزدیکی همین فرودگاه صورت گرفته است. شیما بابایی، فعال حقوق بشر ساکن بلژیک، با ابراز نگرانی درباره وضعیت پدرش میگوید این احتمال وجود دارد که ماموران حکومت ایران با سناریوی دروغین مرگ پدرش قصد داشتند او را به ترکیه کشانده و بربایند. او در ویدیویی که شامگاه یکشنبه در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرده گفته است که پدرش ابراهیم بابایی 12 روز پیش در حالی که قصد خروج مخفیانه از ایران را داشت ناپدید شد. به گفته این فعال حقوق بشر، ادعی که خود را قاچاقچی معرفی کردند با او گفتند پدرش در ترکیه جان باخته و او باید برای دریافت جسدش به روستایی در توابع شهر وان ترکیه سفر کند.
طبق تحقیقات وکیل از پلیس محلی، مرزبانی، بیمارستان ها، پلیس امنیت شهر وان، هیچ همچین اتفاقی اونجا نیفتاده و هیچ ردی از مرده و زنده پدر من وجود نداره. شواهد نشون میده پدرم در شهر ماکو بازداشت شده و همه اینا سناریو بوده و قصد داشتن با تحریک احساس من، من رو به اون روستا بکشونن و بعد منتقل بکنن به ایران.
شیما بابایی، فعال سیاسی و مدنی، به همراه همسرش داریوش زند، دیگر فعال مدنی، بارها در ایران بازداشت و به احکامی از جمله حبس و جریمه نقدی محکوم شدند. ابراهیم بابایی، پدر این فعال سیاسی و مدنی که از مجروحان جنگ ایران و عراق است، نیز سابقه بازداشت و زندان به اتهامات سیاسی را دارد. سعید خطیب‌زاده، سخنگوی وزارت خارجه ایران، امروز دوشنبه در واکنش به انتقادات درباره نقش روسیه در مذاکرات احیای برجام گفت اعضای برجام رایزنی‌های خود را با واشنگتن دارند.
بین ایران و ایالات متحده مسیر مشخصی برای تبادل نظر وجود داره. مسیر مشخص هم به صورت مکتوب مشخص و روشن برای اینکه هیچ سوء تفاهمی یا سوء برداشتی وجود نداشته باشه به صورت مکتوب ولی غیر رسمی، یعنی چون پیشنهادات هست که در اصطلاح بهش میگن نان پیپر، رد و بدل میشه.
سعید خطیب‌زاده که در نشست خبری امروز دوشنبه به سوالات خبرنگاران پاسخ میداد گفت ایران و آمریکا در جریان مذاکرات وین به صورت شفاهی پیامی رد و بدل نکردند و احتمال دیدار مستقیم نمایندگان دو کشور را مشروط به عمل کردن آمریکا به تعهداتش، یعنی رفع تحریم ها، دانست. مذاکرات احیای برجام پس از وقفه کوتاه از امروز دوشنبه در وین از سر گرفته شده است. سیل و آب گرفتگی در جنوب استان فارس 4 کشته و 4 مجروح بر جای گذاشته و علاوه بر مسدود شدن جاده ها به بروز اختلال در پرواز ها انجامیده است. خبرگزاری مهر میگوید سیل به بیشتر شهرهای استان فارس به ویژه در جنوب و جنوب غربی این استان خساراتی وارد کرده است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، سیل در شهرستان پارسیان به قطع برق و آب منجر شد که فرماندار پارسیان امروز از رفع این مشکل خبر داد. سازمان هواشناسی 10 دی ماه برای 14 استان از جمله بوشهر، فارس، هرمزگان، خوزستان، سیستان و بلوچستان، یزد و کرمان هشدار سیل صادر کرده بود. و اسماعیل هنیه، رئیس دفتر سیاسی حماس، میگوید جمهوری اسلامی ایران با اعطای 70 میلیون دلار به این جنبش فلسطینی نیروهای حماس را قادر کرده در نوار غزه راکت تولید کنند.
سپاسگزارم نوشین سیدحسینی، تازه ترین خبرها را به آگاهی ما رساند. اما نگاهی داریم به آنچه در این مجله شامگاهی به آگاهیتان خواهد رسید. تغییرات در معادلات سیاسی در ایران و منطقه پس از گذشت 2 سال از کشته شدن قاسم سلیمانی، فرمانده پیشین نیروی قدس سپاه پاسداران.
بزرگترین دغدغه من بعد از شنیدن این خبر، احتمال وقوع جنگ بین ایران و آمریکا در نتیجه اقدام تلافی جویانه ای بود که حتما ایران به اون دست.
علی خامنه‌ای بلافاصله در واکنش به حذف سلیمانی گفته بود که انتقام سختی در راه است، اما الان که 2 سال گذشته و خبری از اون انتقام سخت نیست. چرا؟ چون که اساسا نظام خودش رو برای حذف ناگهانی حاج قاسم آماده نکرده بود.
شیما بابایی، فعال حقوق بشر ساکن بلژیک، میگوید جمهوری اسلامی در سناریویی برای کشاندن او به روستایی در مرز ایران و ترکیه و بازداشتش تلاش کرده او را متقاعد کند که پدرش ابراهیم بابایی در نزدیکی شهروان ترکیه درگذشته است.
ما به این نتیجه رسیدیم که پدرم دستگیر شده همونجا تو شهر ماکو و به شدت نگران وضعیتش هستیم. نگران این هستیم که چه بلایی ممکنه سرش بیاد. و این سناریویی که اینا راه انداختن، 12 روز تمام به دروغ به من گفتن پدرت مرده و اینجوری با من بازی کردن، آخرش از 33 مرزبان، همه اینا نشون میده که اینا احتمالاً قصد داشتن منو بکشونن اونجا به ایران منتقل بکنن و بعد یک سناریو برنامه‌ای که تو ذهن خودشون هست رو پیاده بکنن.
اینها و خبرهای بیشتر در مجله شامگاهی رادیو فردا. با گذشت 2 سال از کشته شدن قاسم سلیمانی، معادلات سیاسی در ایران و منطقه دستخوش تغییراتی شده که برخی از این تغییرات ناشی از حذف این چهره نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی از هدایت نیروی قدس شاخه برون مرزی سپاه پاسداران است. در گزارش امیر پوریا، گوشه ای از مراسم اظهار نظرها و محصولات رسانه‌های داخلی در این زمینه را مرور می‌کنیم.
همزمان با دومین سالگرد کشته شدن قاسم سلیمانی، روز دوشنبه 13 دی گزارش رسیده است که 2 پهپاد مسلح یک پایگاه نظامی عراقی میزبان نیروهای آمریکایی در نزدیکی فرودگاه بین المللی بغداد را هدف گرفته بودند و توسط نیروهای ائتلاف آمریکا سرنگون شدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، این خبر را یک مقام ائتلاف ضد داعش در عراق به رهبری آمریکا اعلام کرده و خبرگزاری رویترز نیز ضمن تایید این خبر از قول مقام‌های عراقی نوشته است در این حادثه به کسی آسیبی وارد نشد. یک منبع ائتلاف آمریکا که نخواست نامش فاش شود به خبرگزاری فرانسه گفت این 2 پهپاد انتحاری با موشک‌های کروز دستساز در حدود ساعت 4:30 صبح به فرودگاه بغداد حمله کردند. او افزود در محلی که هدف این حمله بود تنها نیروهای لوجستیکی، پیمانکاران و پرسنل غیرنظامی حضور داشتند که البته به دلیل غیرنظامی بودن فرودگاه انجام این نوع حملات موشکی و پهپادی در آن بسیار خطرناک توصیف شد. هنوز هیچ گروهی مسئولیت این حادثه را بر عهده نگرفته، ولی در تصاویر نزدیک منتشر شده از این پهپادها عبارات انتقام رهبر و انتقام سلیمانی بر روی بالها دیده می شود. شلیک این پهپادها درست 2 سال پس از آن روی می دهد که یک هواپیمای بدون سرنشین آمریکا در نزدیکی همین فرودگاه قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی برون مرزی سپاه پاسداران، و ابو مهدی المهندس، فرمانده میدانی شبه نظامیان 8 شعبی را کشت. پیش از حذف قاسم سلیمانی نیز گروه‌های شبه نظامی مورد حمایت سپاه در جریان حمله به سفارت آمریکا در بغداد نام قاسم سلیمانی را به عنوان رهبر خود بر دیوار سفارت نوشته بودند. قبل از حمله پهپادی اخیر، همزمان با دومین سالگرد کشته شدن قاسم سلیمانی، شامگاه یکشنبه 12 دی در بغداد مراسمی برگزار شد که به گزارش خبرگزاری‌های داخلی ایران تا حدود ساعت 1:30 بامداد، یعنی زمان کشته شدن او و همراهانش، ادامه داشت. در این مراسم هادی العامری، رهبر ائتلاف فتح، جلوه اصلی آنچه انتقام از عاملان حذف قاسم سلیمانی خواند را خروج نیروهای خارجی از خاک عراق دانست.
انتقام خون شهدا با خروج تمام نیروهای بیگانه از عراق ممکن می شود. ما به کمتر از این رضایت نمی دهیم. در این مورد کوتاه نمی آییم و تردیدی به خود راه نمی دهیم.
قوات الاجنبيه بالكامل من ارض العراق.
در گوشه دیگر از آنچه همزمان با دومین سالگرد حذف قاسم سلیمانی در رسانه‌های داخلی ایران تولید شده، سازمان فرهنگ هنری شهرداری تهران سرودی به نام میداندارها منتشر کرده که با شعری از مهدی جهاندار و با اجرای علی اسدی از همان ابتدا به تلاش برای مذاکره با غرب و دستیابی به توافق انتقاد می‌کند و در مقابل روش‌های مسلحانه به رهبری قاسم سلیمانی را می‌ستاید.
نان به دزدان قرض می دادند و کندارها، ناخدا را خون به دل کردند سکندارها.
این تقابل که در ادبیات سیاسی جمهوری اسلامی با عبارت تقابل دیپلماسی و میدان بیان می شود، توسط وزیر خارجه ایران نیز در توضیح توصیه های قاسم سلیمانی به تیم مذاکره کننده جمهوری اسلامی مورد اشاره قرار گرفته است. به گزارش ایسنا، حسین امیر عبداللهیان در گفتگو با صدا و سیمای حکومتی ایران گفته قاسم سلیمانی بیش از هر چیز به تیم مذاکره کننده توصیه میکرد مراقب باشید با چه طرفهایی در حال مذاکره هستید و یادآوری میکرد به آنچه که او دشمن مینامید اعتماد نکنید. به گفته وزیر خارجه جمهوری اسلامی، قاسم سلیمانی معتقد بود در مذاکرات هسته‌ای باید دستاوردهای میدانی را به تعبیر او به نفع ملت نقد کرد. در دی ماه 1398، 5 روز بعد از آن که قاسم سلیمانی در حمله پهپادی در فرودگاه بغداد کشته شد، جمهوری اسلامی ایران پایگاه عین الاسد مقر نیروهای آمریکایی در عراق را هدف موشک قرار داد. در همان تاریخ، یعنی 18 دی و در ادامه تنش‌ها، سپاه پاسداران با شلیک 2 موشک هواپیمای مسافربری اوکراین را بر فراز خاک ایران منهدم کرد که در جریان آن 176 سرنشین این هواپیما بیدرنگ جان خود را از دست دادند. مقامات جمهوری اسلامی پس از چند روز پنهانکاری در نهایت وقوع این حادثه را تایید کردند. دادگاه عالی آنتاریو در کانادا اقدام سپاه در شلیک به هواپیما را آمدانه و تروریستی توصیف کرده است.
امیر پوریا گزارش می‌داد برای تحلیل دقیق‌تر از تأثیرات حذف قاسم سلیمانی بر معادلات ایران و منطقه به سراغ تحلیلگران و ناظران امور ایران هم رفتیم. یوحنا نجدی، تحلیلگر سیاسی و مدیر اجرایی مؤسسه ترویج جامعه باز، می‌گوید کشته شدن قاسم سلیمانی ضربه‌ای فراتر از حذف یک نظامی جمهوری اسلامی بود.
علی خامنه‌ای بلافاصله در واکنش به حذف سلیمانی گفته بود که انتقام سختی در راه است، اما الان که 2 سال گذشته و خبری از اون انتقام سخت نیست. چرا؟ چون که اساسا نظام خودش رو برای حذف ناگهانی حاج قاسم آماده نکرده بود. از سوی دیگه فراموش نکنیم که کارکرد سلیمانی تنها به سیاست خارجی نظام محدود نبود. قاسم سلیمانی عنصر مهمی بود از حلقه کرمانی‌ها در عرصه سیاست داخلی ایران که به طور مشخص از طریق مؤسسه مولا الموحدین در کرمان اساتید طلبانی مثل اسحاق جهانگیری و حسین مرعشی رو با بیت خامنه‌ای و کارگزارهای بیت مثل مجتبی خامنه‌ای و حسین طایب وصل می‌کرد. از این رو حذف قاسم سلیمانی توسط دولت دونالد ترامپ ضربی فراتر از حذف یک نظامی به جمهوری اسلامی است. فراموش نکنیم که قاسم سلیمانی از حدود 1 دهه پیش در فهرست تحریم‌های بین‌المللی قرار داشت. دنیا می‌دونست که او مثلا به عنوان نماینده شخص خامنه‌ای عامل استمرار حکومت استبدادی بشار اسد و مرگ بیش از 27,000 کودک سوری است. اما حذف او توسط دولت وقت ایالات متحده آمریکا نشون داد که دونالد ترامپ چقدر در واقع حذف عوامل بی ثبات کننده منطقه‌ای در خاورمیانه جدی بود. نکته بعدی این هستش که نظام‌های سیاسی بسته و فاقد مشروعیت مردمی مثل جمهوری اسلامی همواره سعی می‌کنند تا خودشون رو همیشگی و ضرب ناپذیر جلوه بدند. نوعی رویین‌تنی نسبت به هر عاملی که موجودیت و بقای اونها رو به خطر بندازه. به همین دلیله که مثلا بیماری یا کسالت رهبران چنین نظام‌های از جمله علی خامنه‌ای تا حدود بسیار زیادی پنهان نگه داشته میشه، یا درباره بزرگترین اعتراض‌هایی که موجودیت نظام رو به خطر میندازه مثل آبان 98 اتفاقا به گونه وارونه شروع میکنن به داستان سرایی قلب واقعیت تا نظام رو روی این تن و در واقع ضعف رو پیروزی نشون بدن. قاسم سلیمانی از بسیاری جهات نمادی از چنین موضوعی بود، نمادی از چنین روی کردی بود، مردی ضرب ناپذیر که طبق روایت‌های نظام سیاست‌های منطقه اساساً در دست او بود. حذف چنین فردی عملاً اون تصویر پرتمطراق نظام سال‌ها برای الغای اون تلاش و هزینه کرده بود رو به ناگهان فرو ریخت. از طرف دیگه این ضربه از اون جهت تاثیرگذار بود که نظام و دستگاه امنیتی هنوز از سرکوب خونین آبان 98 برنگشته بودند که یک شوک شدیدتری به اونها وارد شد و ما میبینیم که این رویکرد درباره بزرگ نمایی از اقتدار و قهرمان سازی نظام حتی بعد از حذف قاسم سلیمانی هم تمام نشده، یعنی الان به شکل دیگه‌ای داره بازتولید میشه، از جمله در ساختن انیمیشن، بازی‌های کامپیوتری، نامگذاری خیابان یا حتی همایش اخیر با عنوان دختران قاسم که با هزینه‌های میلیاردی بلکه بیشتر از قبل همچنان ادامه داره. چرا؟ چون جمهوری اسلامی به مثابه یک نظام فاقد پایگاه اجتماعی، نظامی که مشروعیت نداره و خودش میدونه که موج بزرگی از اعتراض ها در شهرها و روستاها درش وجود داره، اساساً به این تصویرسازی ها از چه این افرادی نیاز داره، چه زنده و چه مرده.
یوحنا نجدی، تحلیلگر سیاسی. دیدگاه علی واعظ، مدیر پروژه ایران در مؤسسه بین‌المللی بحران در واشنگتن را میشنوید که میگوید درگیری های نظامی همیشه جنبه های غیر قابل پیش بینی هم دارند.
بزرگترین دغدغه من بعد از شنیدن این خبر احتمال وقوع جنگ بین ایران و آمریکا در نتیجه اقدام تلافی جویانه ای بود که حتما ایران به اون دست میزد. همین ریسک و احتمالات غیرقابل پیشبینی دیگه رؤسای جمهور پیشین آمریکا را از این اقدام برحذر داشته بود، با وجود اینکه سردار سلیمانی سالها در تیررس آمریکا قرار داشت. حقیقتاً اینکه حمله موشکی ایران به پایگاه عین‌الاسد تلفات جانی در بر نداشت رو باید یک معجزه تلقی کرد و آن رو به بخت نسبت داد، برای اینکه اگر این اتفاق افتاده بود حتماً دامنه درگیری‌ها بسیار گسترده‌تر می‌شد. البته که فضای غبارآلود آن شب منجر به تراژدی ساقط کردن هواپیمای مسافربری اوکراین شد، اما اینکه اقدام آمریکا در کشتن یک مقام بلندپایه نظامی یک کشور دیگه که از جنگ جهانی دوم سابقه نداشت و حمله هوایی به یک پایگاه آمریکا که از جنگ کره بدون سابقه بود منجر به یک جنگ تمام عیار نشد، امروز ریسک‌های دیگه‌ای رو به وجود آورده، از جمله این تصور در میان برخی در تهران و واشنگتن که می توانی یک درگیری نظامی از جمله بر سر برنامه هسته ایران رو محدود نگه داشت. به گمان من عبرتی که باید از این واقعه گرفت این هست که دشمنی بین این دو کشور فقط یک بازی با حاصل جمع صفر و یا حتی منفی رو برای دو طرف ایجاد کرده که هزینه اصلی اون بر دوش مردم ایران و کشورهایی مثل عراق هست که در میان این دو بازیگر گرفتار شدند. و واقعیتی که باید پذیرفت این هست که درگیری‌های نظامی همیشه جنبه‌های غیرقابل پیش‌بینی دارن و نهایتاً ریسک اونها به هر مزیتی که ممکن هست داشته باشن نمی‌ارزه.
نگاهی بود به پیشینه و کارنامه قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران، که دو سال پیش در نزدیکی فرودگاه بغداد در یک حمله نیروی هوایی آمریکا کشته شد.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
گزارش ها از جهش چشمگیر موارد ابتلا به کرونا و افزایش موارد اومیکرون در عرصه بین‌المللی از یک سو و همزمان کاهش آمار مرگ از سوی دیگر بر اثر بیماری کووید 19 در جهان حکایت دارند. در ایران با وجود گزارش‌ها از شناسایی مواردی از اومیکرون، مرگ و میر روزانه بر اثر کرونا کمترین تعداد طی نزدیک به دو سال گذشته اعلام شده است. از سوی رئیس سازمان غذا و دارو در ایران گفته که دیگر واکسن از خارج وارد نمی‌شود و تولید داخلی را کافی خوانده است. بهرام دارایی روز یکشنبه واکسن سازی‌های داخلی را آماده ارائه ماهانه 15 میلیون دوز واکسن دانسته است. بکتاش خمسه‌پور گزارش می‌دهد.
به گفته رئیس سازمان غذا و دارو هنوز گواهی علمی بر پایه‌ی مستندات نهادهای بین‌المللی مانند سازمان جهانی بهداشت برای واکسن‌های داخلی تهیه نشده است، گرچه ابراز امیدواری کرده که واکسن‌های داخلی گواهی‌های بین‌المللی را دریافت کنند. بهرام دارایی به خبرگزاری صدا و سیما گفته است که با توجه به تولیدات داخلی دیگر نیازی به واردات واکسن وجود نخواهد داشت.
در حال حاضر ما هیچ گونه وارداتی از خارج کشور نداریم.
یعنی ممنوع شده؟
بله، در حال حاضر ما متکی هستیم به تولید داخل و تولید داخل کفاف نیازهای ما را از جمله دوز سوم را خواهد داد.
بنابر اعلام وزارت بهداشت، پس از نزدیک به 2 سال تعداد مرگ و میر روزانه کرونا در کشور اینک به کمتر از 25 تن کاهش یافته. روز دوشنبه 22 تن اعلام شده، ضمن اینکه نزدیک به 1700 مورد ابتلای دیگر به کرونا نیز گزارش شده است. وزارت بهداشت اعلام کرده که تزریق واکسن کرونا در ایران از 120 میلیون دوز فراتر رفته است. تا کنون بیش از 52 میلیون تن، معادل 61% از جمعیت ایران، دوز دوم واکسن و بیش از 8 میلیون تن، معادل 9% جمعیت کشور، دوز سوم را دریافت کردند. بنابر آمارهای رسمی کرونا در کشور که مورد تایید منابع مستقل و برخی نهادهای داخلی نیست، طی 2 سالی که از واگیری ویروس کرونا در عرصه بین المللی می‌گذرد، بنابر آمار رسمی از نزدیک به 6,200,000 مورد ابتلا در ایران، قریب به 132,000 تن جان باخته و 6,000,000 تن بهبود یافتند. طبق همین آمار رسمی که وضعیت کرونا در ایران را در رتبه 11 جامعه کرونا زده در عرصه بین المللی قرار داده، اینک بیش از 24 هزار تن در کشور مبتلا به کرونا هستند که از آن میان وضعیت بیش از 2600 بیمار جدی یا بحرانی گزارش شده است. تعلل جمهوری اسلامی در واردات واکسن باعث شد که در ماهای اخیر میزان قربانیان روزانه کرونا در ایران مجدداً 3 رقمی و از 700 تن نیز بیشتر شود. مسائل مالی هم از دلایل تعلل در واردات واکسن خوانده شده و رئیس سازمان غذا و دارو واردات واکسن را بسته به اختصاص 4 تا 5 میلیارد دلار ارز در سال برآورد کرده است. واکسن‌های کرونا در کشور عمدتاً از نوع سینوفارم محصول جمهوری خلق چین گزارش شدند که حداقل 70% واکسن‌های وارداتی را تشکیل می‌دهند. دکتر محمد کاظم عطاری، پزشک و پژوهشگر اجتماعی ساکن آمریکا، وضعیت کرونا و واکسن در ایران را به رادیو فردا چنین بازگو می‌کند.
در ایران شرایط کرونا مقداری متفاوت با سایر کشورها هست، به دلیل اینکه ایران تا هفته‌های اخیر سهمگین‌ترین و طولانی‌ترین موج ابتلا به کرونا رو شاهد بوده و هنوز هم عواقب اون ادامه داره. به همین دلیل اونچه که الان داریم ما می‌بینیم شرایط متفاوتی هست و در حال حاضر هرچند مراجعات سرپایی به پزشکان در ابتلا به کرونا افزایش پیدا کرده، اما بررسی ها و تست ها به اندازه ناچیز هست که میزان شیوع واقعی اون رو در کشور نشون نمیده. و از طرفی شرایط واکسیناسیون هم از اون جایی که بیشتر با واکسن سینوفارم انجام شده و سینوفارم بین واکسن های موجود در دنیا پایین ترین شرایط رو در مقابله با کرونا داشته و به خصوص با سویه اومیکرون، به نظر میرسه اگر موج جدیدی از اومیکرون در داخل ایران راه بیفته، ما مواجه با ابتلا بسیار بالا و درصد بسیار بالایی از ابتلا خواهیم بود. هرچند به نظر میرسه که عواقب اومیکرون کمتر باشه، اما به دلیل بالا بودن تعداد مبتلایان باز هم احتمال بستری و عواقب اون مخصوصا در سالمندان و کسانی که بیماری زمینه‌ای دارند همچنان وجود داره.
همزمان گزارش‌ها از افزایش موارد اومیکرون و کاهش موارد مرگ و میر ناشی از کرونا حکایت دارند. با اینکه موارد نوع بس مصری اومیکرون همچنان به اصطلاح سر به فلک می‌کشد، اما در مقایسه موارد بستری در بیمارستان‌ها و مرگ همچنان بسیار پایین‌تر ماندند که نشانه دیگری می‌تواند باشد که اومیکرون نسبت به گونه‌های قبلی ویروس کرونا کمتر مهلک است. دکتر راشل والنسکی، مدیر مرکز کنترل امراض و پیشگیری در ایالات متحده، به تازگی در نشستی توجیهی در کاخ سفید واشنگتن افزایش سریع موارد ابتلا را تا حد زیادی بازتابی از نوع فوق‌العاده قابل انتقال اومیکرون خواند و افزود در حالی که موارد ابتلا نسبت به هفته گذشته به طور قابل توجهی افزایش یافته، موارد بستری در بیمارستان‌ها و آمار مرگ اینک نسبتاً پایین است. به گفته وی این میتواند به این دلیل باشد که بستری شدن در بیمارستان تقریباً دو هفته از موارد ابتلا عقب است، ضمن اینکه ممکن است به دلیل نشانه‌های اولیه‌ای باشد که در جاهای دیگر مانند آفریقای جنوبی و بریتانیا دیده شده که از خفیف‌تر بودن اومیکرون حکایت داشته، به ویژه در مورد کسانی که کاملاً واکسینه و تقویت شدند.
بکتوش خمسه‌پور گزارش می‌داد. کانون نویسندگان ایران میگوید پزشکان مجبور شدند برای ادامه روند درمان بکتاش آپتین، نویسنده ایرانی او را در وضعیت کمای مصنوعی قرار دهند. کیانوش فرید گزارش میدهد.
جمعی از زندانیان سیاسی زندان اوین با انتشار یک بیانیه نسبت به وضعیت وخیم سلامتی بکتاش آپتین، شاعر و از اعضای کانون نویسندگان ایران، ابراز نگرانی کردند و قوه قضاییه و سازمان زندان‌ها را مسئول حال او دانستند. در این بیانیه آمده است وابسته کردن جسم رنجور زندانیان به انواع داروهای آرام بخش، عدم اعزام به موقع به بیمارستان طرف قرارداد زندان اوین، تلاش برای لاپوشانی کردن و بی‌اهمیت جلوه دادن بیماری، تأخیر در مرخصی درمانی، پایین بودن کیفیت مواد غذایی و کمبود ویتامین‌های ضروری برای بدن، کاهش جیره بهداشتی زندانیان و قرار دادن زندانی در وضعیت خطرزای جسمی و روانی از جمله مواردی است که یک بیماری ساده و قابل درمان و پیشگیری را در فضای زندان به مسئله مرگ و زندگی تبدیل می‌کند. و در ادامه این بیانیه نوشته شده است بر اساس اطلاعات موثق، محکومان اختلاسگر وابسته به حکومت که به حبس‌های بلند مدت محکوم شدند، با صدور حکم رأی باز از سوی قوه قضاییه دوران محکومیت خود را در خانه‌ها، ویلاها، شرکت‌ها و کارخانه‌هایشان سپری می‌کنند و حالان که بکتاش آپتین صرفاً به جرم خلق اثر هنری و فعالیت اجتماعی مؤثر علیه سانسور در کانون نویسندگان ایران روی تخت بیمارستان به خواب مصنوعی برده شده تا جسم نیمه جان او اکسیژن کمتری مصرف کند. وضعیت سلامتی بکتاش آپتین که در روزهای اخیر از زندان به بیمارستان منتقل شده بود، روز یک شنبه 12 دی ماه بدتر شده و نتایج آزمایش ها باعث شد که پزشکان تصمیم بگیرند او را به کمای مصنوعی ببرند. پیش از این نیز کانون نویسندگان ایران با انتشار یک بیانیه و اعتراض به تعلل و تأخیر مسئولان زندان برای انتقال بکتاش آپتین به بیمارستان، قوه قضاییه را مسئول حال او دانسته بودند. به گفته کانون نویسندگان، این نویسنده زندانی از هنگام مشاهده علائم کرونا چندین بار به بهداری زندان اوین مراجعه کرد ولی با بی‌توجهی دیگر بار به بند بازگشته شد. روزبه سوهانی، شاعر و از اعضای کانون نویسندگان ایران:
در مورد وضعیت فعلی بکتاش، حالا که حدود 2 روز از کمای مصنوعی میگذره، متاسفانه هنوز تغییر محسوسی اتفاق نیفتاده. پزشک بکتاش امیدوار بود که تغییری رخ بده، کم کم سطح اکسیژن بالاتر بیاد و البته همچنان امیدوار هست، اما خب وضعیت فعلی هم خیلی نگران کننده است و هم خب نشان دهنده یه وخامت حال بکتاش. اما اونچه که به هیچ عنوان نباید فراموش کنیم در مورد این وضعیت و باید برش تأکید کنیم، عملیات حکومت در رخ دادن این وضعیت و بیتوجهی آمدانهی که به شرایط و وضعیت بیماری بکتاش کردند، در گزارش کانون هم بر اون تأکید شد. بکتاش و آپتین رو چندین روز در زندان اوین سرگردان نگه داشتن، با وجود این کلائم آشکار بیماری داشته، با یک سری درمان‌های دم دستی تمام اون فرصت طلایی و حیاتی که برای درمانش وجود داشت رو سوزوندن. بعدم که شرایطش وخیم‌تر شده و ناچار شدن زندانبان‌ها به بیمارستان منتقلش کنن، این انتقال شبانه اتفاق می‌افته در بی‌خبری کامل خانواده و حتی همبندی‌ها، و چندین روز این آزار و اذیت در بیمارستان طالقانی هم ادامه پیدا می‌کنه. بیماری با اون شرایط وخیم رو به تخت با پابند می‌بندن، هیچ پیگیری ویژه‌ای اتفاق نمی‌افته و به معنای دقیق کلمه رها میشه بکتاش در اون بیمارستان. و باید بگم وقتی به بیمارستان جدید میرسه که بخش اعظم فرصت و زمان و کار از کار گذشته، همچنان امیدواریم که تغییری اتفاق بیفته و قطعاً عملیات حکومت رو در این وضعیت به هیچ عنوان از یاد نخواهیم برد.
بکتاش آبتین به اتهامات امنیتی همچون اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور به 6 سال زندان محکوم شده است. کانون نویسندگان ایران بارها با انتشار بیانیه‌های اعتراضی خواهان آزادی بی قید و شرط رضاخندان مهابادی، بکتاش آبتین و کیوان باژن شده است. اتهامات این سه نویسنده عضویت در کانون نویسندگان ایران، انتشار خبرنامه داخلی کانون، آماده کردن کتاب پژوهشی درباره تاریخ 50 ساله کانون، بیانیه‌های کانون و حضور بر مزار جان باختگان قتل‌های سیاسی زنجیره‌ای محمد جعفر پوینده و محمد بختاری و همچنین شرکت در مراسم سالانه احمد شاملو اعلام شده است.
گزارش کیانوش فرید را میشنیدید. از رادیو فردا به گزارش ها ادامه میدهیم. شیما بابایی فعال حقوق بشر ساکن بلژیک میگوید جمهوری اسلامی در سناریویی برای کشاندن او به روستایی در مرز ایران و ترکیه و بازداشتش تلاش کرده او را متقاعد کند که پدرش ابراهیم بابایی در نزدیکی شهر وان ترکیه درگذشته است. به گفته خانم بابایی، ابراهیم بابایی 55 ساله و جانباز 45% جنگ، او 1 سال در دهه 60 و 4 سال نیز از 88 تا 92 زندانی سیاسی بوده و در پرونده دیگر به دلیل حمایت از دخترش که به خاطر مخالفت با حجاب اجباری در ایران زندان بود به 74 ضرب شلاق محکوم شده است. به گفته دخترش 5 رگ قلب او در زندان بسته شده بود و شرایط جسمی خوبی ندارد. در گفتگویی که ساعت پیش با شیما بابایی داشتم جزئیات خبر را از او جویا شدم.
تو زمانی که زندان بوده براش یک پرونده جدید باز میشه سال 88ش و تو اون پرونده به 5 سال تبعید به زندان بندرعباس محکوم میشه به اتهام اجتماع و تبانی در زندان و بعد هم میاد از زندان آزاد میشه و به خاطر اینکه خب من فعالیت داشتم در این سالها و به خاطر یک از پرونده‌ام که به خاطر حجاب اجباری بوده منو احضار کرده بودم پلیس امنیت دارم همراه من میاد اونجا و به خاطر اینکه از من حمایت میکنه مامورا باش درگیر میشن و یه پرونده هم سر اون باز میکنن. اون پرونده که وقتی براش باز شد بعدها به 74 ضرب شلاق محکوم شد بابت اون پرونده. پدرم خوب وضعیت جسمی خوبی نداشت. زمانی هم که تو زندان بود 5 تا از رگای قلبش بسته شده بود، به شدت شکنجه شده بود و وضعیت جسمیش اصلا خوب نبود. به ما گفتش که من اگر بمونم ایران، واقعا فکر بمونم ایران و برم زندان فکر نمیکنم دیگه زنده این دفعه از زندان بیام بیرون. خب تصمیم گرفت تو فرصت هست و حکمش قطعی نشده، از به صورت قانونی از ایران خارج بشه بیاد به ترکیه. اومد به ترکیه شهریور سال 96 و اونجا تو ترکیه هم خیلی تنها بود، شرط جسمی و روحی بدی داشت و بدون اینکه به ما حتی بگه برگشت ایران به صورت مخفیانه. بعد از چند ماه بعد به ما گفت که من اومدم ایران و وضعیت اینجوریه. توی این چند سال گذشته پدرم واقعا از امکانات پزشکی و امکانات رفاهی و از همه چیز محروم بود به خاطر اینکه داشت مخفیانه زندگی میکرد، حتی کار نمیتونست بکنه و من بعد درآمدی داشته باشه. وقتی واکسن اومد حتی پدر من به خاطر شرایطی که داشت نتونست واکسن کرونا رو بزنه، خیلی بهش فشار آورد. از اون طرف هم خانواده من مدام تهدید می‌شدن. پدرم دید وضعیت اینجوری، تصمیم گرفت از ایران دوباره خارج بشه و که کمتر حداقل مثلا فشار به خانواده ام بیاد و دوباره پدرم بازداشت نکنه. ساعت 12:38 روز 30 آذر شنبه بود. با من تماس گرفت و گفتم می‌خوام احتمالاً امشب به فردا از ایران خارج میشم. تا ساعت 5:10 بعد از ظهر، بعد از ظهر همون روز اینترنت داشت ولی پیام‌های ما رو جواب نمی‌داد. این در حالی بود که شب قبلش مدام لحظه به لحظه به من پیام می‌داد، یکی از دوستانش پیام می‌داد و می‌گفت که چه اتفاقی داره می‌افته، الان تو راهی، اینجا داره برف میاد، یعنی ریز جزئیات رو به ما می‌گفت. بعد از اون دیگه کلا اینترنتش قطع شد و از دسترس خارج شد. ما تو فردا صبح صبر کردیم، خب چه خودمون گفتیم شاید حالا نمی‌دونم اتفاق افتاده آنتن نباشه یا هر چیزی. فردا صبح شماره یکی از قاچاقچی‌ها داشتیم تماس گرفتیم و گفتیم که پدر من مسافر شما بوده، ازش خبری نداریم. خیلی با قاطعیت گفتن که پدر سالمه و رسیده. تا 2 روز به ما گفتن سالمه رسیده وان، منتظر باشی، تماس می‌گیرن که تحویلش بدن و پولو بگیرن. 2 روز گذشت ما دیدیم هیچ خبری نشد. روز سوم یعنی روز پنجشنبه به ما گفتن که ساعت تفریح ظهر بوده، ما زنگ زدن گفتن که پدرت توی منزل قاچاقچی نزدیکی شهر وان تموم کرده و قاچاقچی جسدش رو تحویل پلیس داده. خب اون لحظه من فکرم به هیچ سمت دیگه‌ای نمی‌رفت و حرفشون رو باور کردم. خیلی شرایط یه جور شده بود که من واسه پدرم عزاداری کردم و به شدت با روانم بازی شد. از اون طرف دوستان و آشنایانم که تو وان بودن رو فرستادیم برای پیگیری کارها، پیش پلیس، سردخونه، بیمارستان. حتی قاچاقچی برگشت به من گفتش که پدرت الان در سردخونه خارجی ها. حتی اونجا رو گشتیم، بیمارستانی که گفته بود، همه جای هر جایی که گفته بود گشتیم، به پلیس گزارش دادیم که میگن همچین اتفاقی افتاده. گفتن همچین اتفاقی نیفتاده، سردخونه گفت همچین موردی نداریم، بیمارستان گفت همچین چیزی وجود نداره.
پس از اینکه این رویدادها اتفاق افتاد و شما دوستانتون نتونستن نشانه ای از پدرتون در وان پیدا بکنن، آیا تماس های دیگه ای با شما گرفته شد که به نظر شما مشکوک می اومد و بعد شما چیکار کردین؟
بله، یه سری افراد زنگ می زدن از طرف این قاچاقچی یا با گوشی همون قاچاقچی که ما شماش رو داشتیم زنگ می زدن و می گفتن که هی هم سعی می کردن ما رو هدایت کنن به این سمت که پدر دربانه در سردخونه است. این چند روز هی ما رو بازی می دادن. ما هر جا که می گفتیم رفتیم اونجا خبر نیست، که حتی تازه می زدن، حرف زد و نقیض می زدن. من احساس کردم که اینا واقعا دارن با ما بازی می کنن. تصمیم گرفتم اونجا بهشون به دروغ بگم که من اومدم وان، خودم دنبال پدرم گشتم و پیداش نکردم، هیچ ردی ازش نیست. وقتی اینو گفتم دیدم تلفن رو قطع کردم، گفتم ما به شما خبر میدیم. تقریبا حدود 2 ساعت و نیم 3 ساعت بعدش با گوشی همون قاچاقچی یه شخص دیگه با من صحبت کرد که اولین بار بود باهاش حرف می زدم، صداشو می شنیدم. به من گفتش که پدرت در منطقه مرزی اوزال در یک روستایی که آدرس دقیقش رو هم بهم داد، اگر جسدش رو میخوای باید بیای اینجا، اینجا پدرت کشته شده و جسدش اینجا به پلیس تحویل داده شده. در ساعتی که تو چند روز گذشته حرفای دیگری میزدن و آدرسی که به ما دادن تقریبا 10 دقیقه 1 روب تا مرز ایران راه بود و از اون طرف قبلش اینو به ما میگفتن پدرت تو منزل قاچاقچی که بوده 10 دقیقه تو شهر وان راهه، ولی این آدرس 2 ساعت تقریبا تو شهر وان راه بود. من با یه وکیل ترک صحبت کردم. جالب اینجا بود که اصرارم کردن همین الان پاشو بیا اینجا، ساعت 9 و نیم شب ترکیه. من گفتم باشه، تلفن قطع کردم. از طریق دوستام یا یک وکیل ترکی که میشناختیم صحبت کردم و بهش جریان رو تعریف کردم. به من گفت شما اقدامی نکن، من به عنوان یک وکیل این اختیار قانونی رو دارم و میرم اونجا تحقیق میکنم. اول رفت پلیس امنیت شهر وان، گفتن همچین موردی اصلا گزارش نشده در استان وان. بعد دوباره رفت همون روستایی که گفته بودن، از پلیس محلی پرسید، حتی تو نقطه صفر مرزی رفت تو مرزبانی، از مرزبانی پرسید، از یه جایی حالت خانه بهداشت چی میگن اونجا داره، از اونجا پرسید. چون اینها اصرار میکردن به من میگفتن که مردم عادی همسایه‌ها اومدن دیدن جسد پدرت رو تو خونه قاچاقچی و بعدش پلیس اومد جسد رو گرفته و رفته. از مردم عادی حتی پرسید، با همه صحبت کرد. پلیس آخرین حرفی که بهش زد و پلیس امنیت گفتن که همچین اتفاقی اینجا نیفتاده و هیچ ردی از مرده و زنده پدر من در این منطقه وجود نداره.
الان شما میخواین چیکار بکنید؟ برنامه شما چی هست؟
الان شواهد میگه، پلیس ترکیه همه به قطعیت میگن که پدر من تو شهر ماکوه، شهر ماکو بازداشت شده و اصلا پاش به خاک ترکیه نرسیده و ما به این نتیجه رسیدیم که پدرم دستگیر شده همونجا تو شهر ماکو و به شدت نگران وضعیتش هستیم، نگران این هستیم که چه بلایی ممکنه سرش بیاد و این سناریویی که اینا راه انداختن، 12 روز تمام به دروغ به من گفتن پدرت مرده و اینجوری با من بازی کردن، آخرش از سیروسه مرزدان، همه اینا نشون میده که اینا احتمالا قصد داشتن من رو بکشنن اونجا به ایران منتقل بکنن و بعد یک سناریو برنامه که تو ذهن خودشون هست رو پیاده بکنن. تمام نگرانیم اینه که این آدم الان کجاست و در چه شرایطیه.
شیما بابایی، فعال حقوق بشر، ساکن بلژیک، در گفتگو با رادیو فردا. سازمان حقوق بشر اهواز به تازگی در گزارشی خبر از اخراج احتمالی عبدالخضر دورقی، عضو حزب تضامن دموکراتیک اهواز از ترکیه خبر داده است. جزئیات بیشتر از شهرام میریان.
سازمان حقوق بشر اهواز هفته پیش با انتشار گزارشی از احتمال اخراج یک مخالف جمهوری اسلامی و 8 عضو خانواده‌اش از ترکیه خبر داد. نام این فرد عبدالخضر دورقی، فعال سیاسی و یکی از اعضای حزب تضامن دموکراتیک اهواز است که 7 سال است به عنوان پناهنده سیاسی در ترکیه زندگی می کند. بر پایه این گزارش، عبدالخضر دورقی به دلیل فعالیت‌های سیاسی 16 سال پیش در خوزستان بازداشت و راهی زندان شد. 12 سال پیش از ایران فرار کرد و سر از کویت درآورد. 7 سال پیش هم به دنبال تلاش مقام‌های جمهوری اسلامی برای بازگشت او از کویت به ایران، آقای دورقی به ترکیه رفت. حال به گزارش سازمان حقوق بشر اهواز، دولت ترکیه اخطار داده عبدالخضر دورقی و 8 عضو خانواده‌اش در طول ماه جاری به ایران اخراج خواهند شد. آقای دورقی عضو حزب تضامن دموکراتیک اهواز است، حزبی که جمهوری اسلامی آن را تجزیه طلب و یک گروه تروریستی نامیده. ولی در مقابل کریم عبدیان مشاور عالی و یکی از بنیانگذاران حزب تضامن دموکراتیک اهواز با استناد به مرامنامه این حزب در گفتگو با رادیو فردا این گونه اتهام‌ها را بی‌پایه و اساس خوانده.
حزب تضامن دموکراتیک اهواز به این نتیجه رسیده که جمهوری اسلامی مطلقاً اصلاح پذیر نیست و 43 سال وقت داشته اگر می‌خواسته برای مردم ایران خوشبختی بیاره. بنابراین خواستار گذار از جمهوری اسلامی و رسیدن به یک جمهوری غیر متمرکز فدرالی در چهارچوب و در مرزهای ایران هست. جمهوری اسلامی اگر یک نظامی بود که به مردمان خودش و جامعه جهانی احترام میذاشت، باید دروغ بگه بر چه مبنای حزب تضامن دموکراتیک اهواز رو استقلال طلب یا تروریست میخوانه. مطلقا حزب تضامن دموکراتیک اهواز اصلا معتقد به استفاده از ابزار خشونت آمیز حتی برای فروپاشی و گزارش جمهوری اسلامی نیست.
آقای عبدیان مشاور عالی و یکی از بنیانگذاران حزب تضامن دموکراتیک اهواز به تلاش‌های نیز که برای جلوگیری از اخراج عبدالخضر دورقی عضو این حزب از ترکیه به عمل آمده اشاره کرد. شهرام میریان، رادیو فردا.
و اینکه در حالی که آمریکا و ناتو برای مذاکره با روسیه آماده می‌شوند، رئیس جمهور آمریکا به همتای اوکراینی خود اطمینان داده است که کشورهای غربی آماده پاسخ قاطع به حمله احتمالی روسیه به اوکراین هستند. در گزارش آنا رایسکای،
رئیس جمهور آمریکا یک شنبه طی تماس تلفنی به همتای اوکراینیش تأکید کرد آمریکا به همراه متحدانش به ادامه تعرض روسیه به اوکراین قاطعانه پاسخ خواهند داد. بنا به بیانیه کاخ سفید، جو بایدن بر حمایت کامل واشنگتن از حاکمیت ملی و تمامیت ارضی اوکراین و پیشبرد دیپلماسی برای پایان جنگ در این کشور تأکید کرد. ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، در توییتر ضمن قدردانی از حمایت کشورهای غربی و تلاش‌هایشان برای حفظ صلح و ثبات در اروپا، ابراز رضایت کرد که نخستین تماس تلفنی اشته سال جدید میلادی نشان داده روابط ویژه بین آمریکا و اوکراین پابرجاست. این دومین تماس تلفنی رؤسای جمهور دو کشور طی سه هفته گذشته است. طی این مدت رئیس جمهور آمریکا با رئیس جمهور روسیه نیز دو بار تلفنی گفتگو کرد. طی آخرین تماس تلفنی با ولادیمیر پوتین در 30 دسامبر، 9 دی ماه، جو بایدن نسبت به وضع تحریم‌های گسترده علیه روسیه در صورت تشدید تنش پیرامون اوکراین هشدار داد. بر اساس بیانیه کرملین، رئیس جمهور روسیه اعلام کرد تحریم‌های جدید به قطع روابط میان دو کشور می‌انجامد. رایزنی‌های سیاسی رئیس جمهور آمریکا بر رهبران روسیه و اوکراین در حال است که کرملین درخواست‌های مکرر رئیس جمهور اوکراین برای مذاکرات مستقیم با همتای روسش را رد کرده و مدعی است دولت اوکراین مستقل نیست بلکه مطابق تصمیمات واشنگتن عمل می‌کند. اما جو بایدن یک شنبه به همتای اوکراینیش اطمینان داد هیچ تصمیمی درباره اوکراین بدون مشارکت این کشور اتخاذ نخواهد شد. همزمان برای زنی‌های تلفنی رؤسای جمهور آمریکا و اوکراین، ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، در نخستین تماس تلفنی خود طی سال جدید میلادی با رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه، گفتگو کرد. بر اساس بیانیه کرملین، روابط دو جانبه و مسائل بین المللی از جمله وضعیت در قفقاز، سوریه و لیبی و همچنین تقاضاهای امنیتی روسیه مورد بررسی قرار گرفت. به گفته مسئولین روس، یکی از مهمترین دغدغه‌های روسیه مسلح شدن اوکراین است. ترکیه از فروشندگان اصلی سلاح به کیف است و غیر از پهپادهای تهاجمی چند ناوچه سبک به اوکراین فروخته که مقامات اوکراینی امیدوارند به تقویت نیروی دریایی این کشور کمک چشمگیری خواهد کرد. پس از الحاق کرمه و تکمیل پولی که این شبه جزیره را به خاک روسیه متصل کرده، موسکو رفت آمدهای دریایی برای اوکراین را به شدت محدود کرده و حوزه دریای آزوف و سیاه به عرصه تنش‌های دائمی بین دو کشور تبدیل شده. آنا رایسکه، رادیو فردا.
به پایان مجله شامگاهی رادیو فردا میرسیم. با سپاس از شما که شنونده رادیو فردا هستید. شماره پیامگیر رادیو فردا هست 2042-21-12-21-13. منتظر شنیدن نقطه نظرهای شما هستیم. کیان منوی همراه با همکارانم فعلا به شما بدرود میگم.